سوق نوجوان نیستیم، پس داره از ما الگو نمیگیره و یه چیزی از ما دیده که اتفاقا داره خلاف جهت ما میره. تو اینجور شرایط به جای اینکه هی بهش بگین بکن و نکن، بحثو به سمتی ببرین که بیاد وارد یک بحثی بشه از تحلیل اینکه چرا بچه‌ها نباید این کارو بکنن. به نظر تو چرا مثلا فلانی؟ و این خیلی یواش یواش بعد در این مادر محترم اتفاق میفته، چون ناگهان باشه خود نوجوان شک میکنه که چی شد. تا دیروز که همش میگفت این کارو بکن این کارو نکن، بعد الان یه دفعه، یعنی این باید خیلی اول باشه ارتباط خوب بگیرن، سعی کنن اول در کنارش قرار بگیرن و با نگرانی ها و دغدغه هاش آشنا بشن. نوجوان حتما نگرانی هایی داره و بعد حالا بتونن به این شکل بعضی چیزایی که میخوان منتقل کنن به این شکل تو بس بیارنش.
خیلی سپاسگزارم. من پیمک ها رو نگاه میکنم، میخوام چند تا از این پیمک ها رو مطرح بکنم. بالاخره اینو مشکلات متداولی که ما داریم و در مواجهه با این مشکلات نمیدونیم چگونه باید با بچه ها رفتار کنیم. نمیخوام بگم مشکل با بچه ها داریم، چون واقعا خیلیش برمیگرده به خود ما و شیوه مواجهه. همون عذرخواهی میکنم. عزیزی شنونده‌ای گفتن که پسر 9 سالشون، ایشون توجهشون جلب شده به اینکه این بچه خود لمسی داره.
بله.
و حالا میخواد این مادر عزیز یا این پدر عزیز بدونه که چیکار باید بکنه با این رفتاری که الان توجه پدر یا مادر رو جلب کرده. مخصوصا گفتن زمانی که تنها هست.
بله. یه رفتاری که
ظاهرا مخفیانه هم کار میکنه، مثلا یه زیر پتو میکنه
طبیعتا، برای اینکه بچه ها از همون سن کودکی، ما تو همون تربیت جنسی کودک هم اشاره کردیم، مثلا کودک کنجکاوی داره، بدنشو لمس میکنه و کم کم این لمس ها ممکنه براش لذت بخش هم میشه و بعضی وقتها جایی برای ما ایجاد نگرانی میکنه که این به شیوه ای استراب هاشو با این داره کنترل میکنه، یعنی تکرار شونده است، بیش از حد و زمینه های استرابی داره درش دیده میشه و در حقیقت مکرر اتفاق میفته. این که حساس شدن والدین روی این که آیا یک پدیده یه چیز طبیعیه که بچه ها گاهی وقتا کنجکاوی های نسبت بدن خودشون دارن، بعض وقتا والدین این نگاه بیش از حد حساسشون باعث میشه که خود نوجوان بله میره در فضاهای مخفیانه تری و حتی بیشتر حساس میشه، یا حتی والدین دفعه میخوان مچشو بگیرن، این اصلا احساس خجالتی که بهش میده خیلی دور میکنه بچه ها رو. پس دقت بکنیم که یک این که اگر که این رفتار داره حالت استراب گونه، یعنی رفع یک استراب و یک تنشی با این مسئله داره اتفاق میفته و به کرات اون، بله نیازمند بررسی هست و ارزیابی. اونم این نیست که ما سری به بچه ها برچسب بزنیم و بعد دقت داشته باشیم، ولی این که مثلا بخوایم الان بریم مستقیم بچه رو بیاریم باش صحبت بکنیم به یه شکلی که بعضی وقتا حتی با شیوه‌های نادرستی والدین از یک سری اتفاقات آیندهی بچه رو میترسونن که غیر علمیه و مثلا یه چیزهایی رو میگن، مثلا که اگه این کارو بکنی، خب من یه مثالش رو جلسات قبل زدم که مثلا دختر خانمی بود که مادرش گفته اگه این کارو بکنی خداوند از تو انتقام میگیره و این بچه 2 سال بعد که در واقع قاعده یا ماهینگی شروع میشه فکر میکنه انتقام خداوند بود. خب این دیگه یه چیز غیر علمیه، اگه این کارو بکنی کور میشی، اگه این کارو بکنی این اصلا چیزهایی که غیر علمیه.
همینجا خواهم اینجا ازتون بپرسم، اصولا این پدر یا مادر والد باید بره خودش بیاره که این اتفاقو متوجه شده؟
نه، وقتی ما دقتمون باید بیشتر باشه که گفتم تکرار شوندگی و استرس رو داریم به دنبال این، یعنی در واقع میبینیم بچه ما در یک حالتهای استرابی و به کرات داره ورود میکنه به این مسئله. این هم تازه دیگه ما دیگه نباید بیاییم در حقیقت به این شکل، وای وقتا اصلا بچه ها تو اون در واقع شرایط بیشتر حس خجالته بهشون دست میده و احساس بدی از خودشون میکنن. اینه که بعد خیلی اگر هم همچی مسئله هست با مشاور در میون بذارن که
فرض رو بر این بذاریم که حالا زمینه استرابی وجود نداره، اصولا اگر تکرار شونده باشه.
بله ببینید، گفتم ما بالاخره نوجوان،
یعنی ممکنه که این
لمس‌ها رو داشته باشه،
آره ممکنه مختص دوره نوجوانی بله. باشه و شاید بگذره.
بله بله، من در واقع تاکید منم به همینه. ببینید این یک کنجکاوی هایی هست، یک سری اتفاقاتی برای بچه ها در یک مقطعی از زمان میفته که ما متوجهش هستیم، ولی گاهی وقتا انگار که داریم مثل یه دوربین از دور نگاه میکنیم، ورود نمی کنیم، ولی داریم نگاه میکنیم ببینیم این به چه شکل و سیاقی داره پیش میره. اگه داره جدی میشه، پیش رونده میشه، حتی به سمتایی میره که ما داریم دیگه نگران میشیم، اون وقت ممکنه که یه مقدار ورود میکنیم، گاهی ممکنه با نوجوان وارد صحبت بشیم، گاهی ممکنه نه، اصلا میخوایم که در واقع با شکل اون استرابه توسط متخصص امرش بررسی بشه. اول
میشه تا زمانی که این رفتار تکرارش بیشتر نشده خودمون براش پیش بینی بکنیم. حالا زمانی که این بچه، الان خیلی از خانواده ها تک فرزندن،
بله،
زمانی که بچه تنهاست، دو تنهایی خودش این کار رو انجام میده، یعنی یه شرایطی فراهم بکنیم، سرگرمی، ورزشی،
اساساً چه کودک باشن چه نوجوان، اصلا فرمایشتون درسته، اساساً در کودکان هم وقتی که دستشون خالی میشه در واقع یکی از کنجکاویاشون بدن میشه، یعنی این در واقع یه چیزیه که خب وقتی که دیگه خسته از حالا اون تنهایی یا حتی تکرار ملالتبار یه بازی، حتی یعنی حتی ما بچه ها رو گاهی وقت در فضاهای قرار میدیم بعد میگیم نه ما که مشغولشون کردیم، ولی در اون فضا این کودک یا نوجوان ساعتهایی مشغوله، بعد دوباره احساس ملال داره،
بله،
دوست نداره، برای همین ممکنه بله متوجه بدن میشه. بعضی وقتا کنجکاوی های خودش هم هستی که بالاخره ما میدونیم که گاهی وقتا به دنبال کسب لذت براش این اتفاق داره میفته، ولی مسئله ما اینه که ببینید یه وقتایی این از حالت عادی خودش خارج نشده، ما داریم بیش از حد روش متمرکز
میشیم، یعنی میشی. نگاه ما اینه که به این مسئله داریم عنوان چیز غیر طبیعی،
بله، ما اینو غیر طبیعیش میکنیم. بعد من در واقع مواجه شدم با پدر مادری که بچه رو بردن پیش روانپزشک و گفتن تعداد اینو و شروع کردن به دارو درمانی های بیش از حد، و خب یه فرایندی که گاهی وقتا اصلا شاید نیاز به دارو نداشته، نیاز به این نگاه نداشته. پس ما زمانی نیاز هست که روانپزشک مداخله داشته باشه، که گفتم ما میبینیم یک مسئله داره به شدت تکرار شونده و حالت وسواسگونه میره جلو، و قطعا اونجا هم من والد نمیتونم مداخله درمانی داشته باشم، مثلا بلد نیستم که بخوام من والد بیام ورود کنم بچه رو بشنم الان بخوام، چون معمولا بچه ها از این فضای آموزشی در میرن، برای اینکه براشون حسی که اول ایجاد میشه حس شرم و خجالت پیش والدینشون. حالا بعضی والدین اصلا این تکنیکشونه خانم علوی عزیز، یه دفعه میپرن تو اتاق مچشو میگیرن بعد میخوان حالا صحبت کنن، خب دیگه اونجا اصلا دیگه بیفایده ترین آموزش،
اصلا دیگه فضای سیاهی میشه دیگه،
تموم میشه دیگه، هیچ آموزش اتفاق نمیفته.
من میخوام پرسش خیلی پرسش جالبی داره به دستمون میرسه، میخوام پرسش بعدی رو مطرح بکنم که همه شنوندگان عزیزمون هم کنجکاو بشن که پاسخ چیه. یه وقفه کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم پاسخ رو میگیریم. ابتدای ترین یا اولین پرسشی که برامون ارسال شده، گفتن که برخی از بچه‌ها تا نوجوانی کنار پدر مادرشون میخوابن، و من میخوام بدونم پسر نوجوانی که هنوز کنار مادرش میخوابه، این حالا کنار هم بودن اینها در چه حد باید باشه، و از چند سالگی باید شفاف باشون صحبت بکنیم. اجازه میدید وقفه کوتاه میگیریم، برمیگردیم. خدمت شنوندگان عزیزم عرض میکنم که از این دست پرسش ها برای ما ارسال بفرمایید. درباره دوره نوجوانی داریم پرسشی که از ظاهر تغییر ظاهری از ما پرسیدین تا مسائلی از این دست، حتی سنین پایین‌تر. درباره تربیت جنسی کودک نوجوان داریم صحبت میکنیم. برنامه مثبت تربیت از رادیو سلامت.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
پاسخ این عزیز شنونده‌ای که گفتن بچه‌ای هست که پسر بچه‌ای تا نوجوانی هنوز، حالا نگفتین سن رو برای ما، ولی بالاخره سن اگه از 8-9 سالگی متصور بکنیم حالا ممکنه که حداقلش هم این سن باشه دیگه. عجیبه که تا این سن کنار پدر مادر میخواد. شما البته گفتین خانم تو هستن بالاخره خانواده‌ای که بچه‌ها کنارشون هستن.
بله بله. و خب ببینید ما توصیه نمی کنیم، یعنی خوب فضای اتاق خواب پدر و مادر اساسا از همون ابتدا جدا باشه و بچه ها فضای خودشونو داشته باشن. حتی اگه خونه ها کوچیکه، خب ما درک می کنیم دیگه، بعض وقتا ممکنه فضای خونه انقدر کوچیکه که اجازه چند تا اتاقو که نمیده، ولی باز هم فضای اتاق خواب مادر و پدر باید جدا باشه از فضای کودکان و نوجوانانشون. این که از چه سنی شروع بکنیم، خب از همون ابتدا وقتی بچه ها در واقع فضای خوابشون تفکیک میشه، ما همون در همون دوران کودکی هم اشاره کردیم که حتی والد میره کنار کودک میخوابه، خواب که رفت میاد در فضای خودش میخوابه. بعضی از بچه ها خب احتمالا نوجوان ایشون هم شاید از این دست باشن، از همون دوران کودکی یک سری استراب هایی رو بچه ها توی خواب و جدا شدن از والدینشون دارن و والدین همون جام اون استراب ها، استراب کودک از این نخوابیدنه، از این جدا نشدنه، و اصلا خود والد میاردش در فضای خودش و از اونجایی که میاره در فضای خودش دیگه نمیتونه جداش بکنه، چون این داره چیزی تجربه میکنه که آرامش دیگه، کنار پدر مادرش آرومتر میخوابه و حس امنیت بیشتری داره. برای همین اینا از همونجا که آوردنش دیگه بعد جدا کردنش بله خیلی سخت‌تره. برای اینکه خب بچه ها اصلا اولین سوالی که میپرسن در کودکی اینه که چطور شما با هم میخوابید منو جدا کردید، که ما اصلا گفتیم پاسخش اینه که میگیم همه پدر مادر رو جدا میخوابن، یعنی برای کودک اینقدر شفاف با یه جمله تمومش میکنیم که بله، ولی من کنار تو میمونم تا تو بخوابی، بعد میرم در فضای خودم. برای نوجوان بله بهتر نباشه. ببینید ما یکی از نگرانیامون ادراک بچه ها از ارتباط پدر مادر، حتی اگر رابطه جنسی اتفاق نیفته، این در کنار هم خوابیدنه و ممکنه حتی لمس هایی که اتفاق بیفته، گفتم ممکن اصلا رابطه کاملی نیست، ولی کودک ادراک داره. برای همین ما از همون ابتدا میگیم بهتره که در واقع از همون سنین کودکی این تفکیک فضا اتفاق بیفته. برای نوجوانشون بهترین کار الان اینه که دیگه براش توضیح بدن، اول درکش کنن که چرا کنار اونا میخوابه، بعد فضا شد یک دفعه ناگهانی جدا نکنن. ببینید ما والدین داشتیم که بله نوجوان تا الان پیش اینا میخوابیده، یک شبه تصمیم گرفتن که بچه رو ببرن توی اتاق تنها بگذارن و دچار استرس بسیار شدیدی اون نوجوان شد، تقریبا 10-11 ساله بود. و من نمیخوام الان در واقع والدین نگران بشن، ولی اینجور ناگهانی ضربتی عمل کردن اصلا خوب نیست. اگه نوجوانتون تا الان پیش شما میخوابیده، میخواید الان از امشب تصمیم بگیرید، آرام آرام و با حمایت باید باشه، نذارینش تو اتاق در ببندین بگین دیگه بزرگ شدی باید تنها بخوابی. اول درک کنید چرا با شما میخوابه، ترسهاش چیاست، نگرانیاش چیاست. بعضی از بچه ها میگن من مثلا فضامو جدا میکنم، میشه نور روشن باشه، میشه تو کنارم باشی. خب این حمایت ها رو بهش بدین، آروم آروم عادت کنه و بعد جداش کنید. یک دفعه واقعا این کار نباید بکنن، چون بچه ها عادت کردن و یک دفعه اون استراب جدایی برشون حاکم میشه، به علاوه ترس هایی که پیش زمینه ذهنی بچه است. مثلا ما بارها دیدیم والدین مثلا بعضی از فیلم هایی که مناسب سن بچه ها نیست ترسناک هستن، یا محتواهای ترسناکی رو تعریف میکنن از یه سری مثلا چیزهایی که حالا در تخیلاته و بچه ها در اون ترس ها دارن زندگی میکنن،
یه اصلا اخبار منفی پیدا،
اخبار منفی اصلا بله، دیدن خشونت ها، یه سری اتفاقهایی که مثلا بچه توی یک حتی ممکنه در فضای بازی خودش کودک مواجه هست، یعنی در بازی های خودش خشونت هایی مثل کشتن، چطور ما میگیم بعضی از بازی ها مناسب بچه ها نیست ولی بچه ها انجام میدن، و همونها ترس های زمینه ای در وجود کودک و نوجوان ما موقع خواب ایجاد میکنه. اینی که با جدا کردنشون به آرامش باشه ولی بهتر اتفاق بیفته.
بله بالاخره اگر موفق نشدیم با این شیوه ها حتما کمک بگیرید. بله. از مشاور گفتن که پسر 13 ساله جوشای روی صورتش شروع شده و همش میپرسه که اینا مادر چیه.
بله.
یعنی مادر داره اینو مطرح میکنه.
بله.
در مورد موهای زائد، مادر نمیدونه که با این پسر 13 ساله چطوری باید. بله. برخورد بکنه و توضیحش باید چطور.
بله.
باشه.
ببینید ما به عنوان والد ممکنه همجنس نوجوانمون نباشیم و به دلایلی مرجع نوجوانمون هستیم برای پرسش. اینه که خیلی خوبه اتفاقا که خود نوجوان مد اینا رو مطرح کرده، برای اینکه شما بهداشت جنسیشو از همین الان شروع میکنید، بهش میگید عزیزم شما الان چون داری وارد دوره نوجوانی میشی تغییرات هورمونی داری که باعث میشه روی بدنت، روی بازوهات، روی صورتت یه سری جوشای ایجاد بشه. بچه همون موقع میگه که بچه رو دوستام ندارن مثلا. خب بدن با بدن فرق میکنه، چطور قد شما با قد دوستت یکی نیست، بدن شما با بدن دوستت، رنگ پوستت یکی نیست، به لحاظ ژنتیک و ساختاری هم یکی نیستی، هورمون ها هم متفاوته، برای همین ممکنه شما جوش میزنی دوستت جوش نمیزنه. بهش کمک بکنید، اگه دغدغه زیادی داره حتما از یه متخصص پوست کمک بگیرید که در واقع شوینده های مناسب بهش بده و نوجوان احساس کنه شما در واقع دارید درکش میکنید، برای اینکه بتونه زیباتر باشه، دوست داره زیبا باشه.
یعنی خوبه که اون واقعیت علمی که منجر به این تغییرات میشه بله.
فقط همین که بگین این تغییراتو داری، البته که کمکش بکنید، یعنی رهاش نکنیم که مثلا خب این تغییرات رو باید تحملش کنی، نه، خب راهکار داره، یعنی همین جوشا اگه داره زیاد میشه راهکار درمانی حتی داره. خب و در مورد موهای زائد بله، در ادامه همون بهداشت جنسی اینه که یه سری موهایی هم در ناحیه زیر بغل، ناحیه شرمگاهی شروع می‌کنن به رشد کردن که حالا میتونید بهش راهکارهایی چطور یادش بدیم اینا رو تمیز بکنه و چطور نظافت خودش و استحمامش رو رعایت بکنه، همین کافیه. به زبون ساده
حالا این نشانه ها رو اگه ما وجه مثبتش هم براشون مطرح کنیم، خب اینا نشون میده که مثلا پسرم یا دخترم تو دقیقاً داری درست این فرآیند داره تو اتفاق افتاده، هورمونات هست
بله.
کافیه این هورمونا هستن که بله. باعث میشه این اتفاق بیفته بله. و بعد بچه متوجه میشه که خب این حالا واقعا یه اتفاق طبیعی خوبه براش،
اصلا خیلی خوبه. اصلا اینکه نوجوان میاد میگه من چیکار کنم اینا حل شه، چیکار کنم این موها از بین بره، کمکش کنید. اما ببینید بعضی وقتا نوجوان از اون ورم میره یه دفعه میفته توی مداخلاتی که نباید، مثل
زیادی
مثلا من بله من تاکید کردم مثلا لیزر کردن در سین پایین، نداریم همچین چیزی رو، یعنی واقعا فقط کمکش کنید ولی بهش یاد بدید، یعنی در واقع بعد یاد بگیره چطور بدنش رو تمیز نگه داره و چطور از در واقع شوینده‌ها و خوشبوکننده‌ها استفاده بکنه. نسبت به وسع خانواده تصمیم بگیرید براش، لازم نیست یه دفعه برید یه سری مارک‌های خاص بگیرید، بذارید روزمره یاد بگیره، از یه سری در واقع وسایل در دسترسی میتونه استفاده بکنه، اما همیشه تمیز و خوشبو باشه. همین.
یه دی از شنوندگان عزیز با جمله‌بندی‌های مختلف اومدن شکاف نسلی رو مطرح کردن.
بله.
مثلا پدر مادر دهه 60 دهه 50 الان با این بچه که با این همه رسانه در ارتباط ده. یا شنونده عزیزی گفتن که الان دیگه بابا بچه ها همه چی رو میدونن با این فضای رسانه‌ای. واقعیتش اینه که
میدونن،
من هم که سن و سالی ازم گذشته تو دوره نوجوانی ما میفهمیدیم، به همون میگفتن، منتها منابع ما چیز دیگه بود.
بله.
منابع نوجوان امروز چیز دیگه.
و البته دانستن همیشه بر دانش مبتنی بر یه آگاهی درست نیست، گاهی وقتا بله متوجه یه چیزایی هم میدونه ولی با در واقع تحلیلای اشتباهه، با ادراک اشتباهه،
یعنی در مجموع خواهم نیست اون رفتارهای پرخطر هم رفتارهای پرخطر، اینو باید براش
بله.
گفته بشه. حالا من نرسیدیم اصلا به این مسئولیت پذیری و اینکه تو بله دیگه نوجوان ما برای خودش داره یادمی میشه، کم کم خواهد خود مختار باشه، اینکه ما چجوری براش بازگو بکنیم که آقا این رفتار هست، واقعیتی وجود داره، تبعاتش هم اینه. اینو ما هفته آینده براتون بازگو میکنیم، پرسشاتون هم نگه میداریم. خیلی ممنونم که اینقدر خوب مشارکت کردید، ما هم سعی میکنیم تا جایی که میشه شفاف پاسخ شما رو بدیم، حالا به هر حال در حد شفافیتی که میشه از طریق امواج رادیویی ما در خدمتتون باشیم. برنامه مثبت تربیت هفته آینده هم پیگیری بفرمایید و هفته های بعدی همین ساعت 8 صبح و پرسشاتون رو آماده بفرمایید. این پرسش های شما رو هم ذخیره ما نگه میداریم و سپاسگزارم خانم دکتر کشاورز عزیز برای حضور شما، شما شنوندگان نازنین که به راحتی مسائلتون رو با ما در میون میگذارید و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نظری درباره این برنامه دارید با 162 مطرح بفرمایید و همینطور میتونید به آرشیو این برنامه و ذخیره این برنامه در ایران صدا مراجعه کنید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شعرهای شاد و قشنگ، گزارشهای رنگ و رنگ، رادیوی ما سلامته، سلامتی نعمته. زنگ تفریح. بازی کنیم، سفیر بشیم، به هم دیگه کمک کنیم، به هم دیگه کمک کنیم. باشه.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام بچه ها، سلام دوستان، من والا زارین هستم و خیلی خوشحالم که این زنگ تفریح در کنار شما هستم.
سلام سلام سلام.
وای سلام سیبک، حالت چطوره؟
من خوبم، خیلی خوبم. تو هم خوبی؟ بچه ها خوبن؟
بله ما عالی هستیم. چه خبره؟
چی سلامتی؟ اینجا هم که نیست.
وا چی نیست؟
هیچی.
یعنی چی؟ دنبال چی میگردی سیبک؟
چیزی نیست. یعنی که وا. یعنی اصلا نگران نباش.
وا اینجوری که گفتی من بیشتر نگران شدم.
نه من اصلا سر نخورده بودم، اونم همینجوری بود.
اون دیگه چیه؟
دستمالم دیگه.
دستمال کاغذی؟
آره دیگه، خودشه ایتون براشه. معلومه کجا رفته این وقت روز.
وا چی داری میگی سیبک؟ دستمال کاغذیت رو گم کردی؟
بله البته فقط صورتم رو باش خوش کرده بودم.
وای سیبک، مگه تو نمیدونی باید دستمال کاغذی رو بندازی تو سطل زباله؟
خب میخواستم نگهش دارم.
برای چی میخواستی نگهش داری؟
خب چون حیف بود.
عجب. ولی این دلیل نمیشه سیبک. هر وقت از دستمال کاغذی استفاده کردیم باید سریع بندازیمش تو سطل زباله.
واقعا؟ خب برای نمیشه بذارم تو جیبم؟
خب بهتره که این کارو نکنیم، چون ممکنه از جیب اون بیفته بیرون.
یعنی اگر روی دستمال کسی سرماخوردگی مثلا نشسته باشه ممکنه بقیه هم مریض بشن.
دقیقاً درسته. اگر دستمال کاغذی به ویروس آلوده باشه حتما بقیه هم سرما میخورن.
وای پس این خیلی مهمه.
خیلی. میگم اون سفیده چیه کنار پلا؟ دستمال تو نیست که؟
بذار ببینم. ای وای آره خودشه. وای دستمال کاغذی عزیزم، ببین سب کن من دارم میام عزیزم.
سب کن سیبک، یادت نره بعد از این که دستمال کاغذی تو انداختی تو سطل زباله دستاتو با صابون بشوری.
ای واقعا؟ باشه چشم، یادم میمونه. من فعلا برم دستمالم رو بردارم.
زنگ تفریح
SM102.
و اما پویش آبا ماه برنامه زنگ تفریح. دوستان خوب دانش آموز، بچه در خونه، دختر خانم، آقا پسرای مرتب و نمونه، حتما میدونید که 13 آبان در کشور ایران روز دانش آموزه. البته هر روز روز دانش آموز است. همون بچه هایی فهمیده که هر کدوم کلی حرف برای گفتن دارن. حالا موافق این که پویش آبان ماه همین باشه؟ پس پویش آبان ماه اینه: هر دانش آموز یک پیام برای تمام مردم دنیا. یک پیام برای تمام مردم دنیا. حالا پیام شما چیه بچه ها؟
سفیران سلامت، آندرلاین استودنت.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
نشونی ما در پیام رسان بعد اگه گفتین چیه؟ @ زنگ تفریح. اگر دوست دارین که سفیر سلامت یا سلامتیار رادیو سلامت باشین، در پیام رسان بله توی کانال @ زنگ تفریح عضو بشید، با ما همراه باشین. حتما برامون پیام پیام ارسال کنید بچه.
صبحانه خوشمزه میخوریم میخوریم یه صبحونه با مزه، صبحانه 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 خوشمزه میخوریم و میخوریم یه صبحانه با مزه. یه وقتایی پنیره، یه وقتایی مربا، یه وقتایی تخم مرغ، عسل میشه زود همراه. تا وقتی صبحانمون هستش همیشه برا، ماها هم قوی هستیم هم خیلی شاد و خوشحال. صبحانه هست خیلی مفید برای هر بچه ای، صبحانه رو زود بخور تا که بمونی قوی. بدون صبحانه تو هرگز نرو از خونه، صبحانه باید باشه اینو یادت بمونه. مربا، یه وقتایی تخم مرغ، عسل میشه زود همراه. تا وقتی صبحانمون هستش همیشه برا، ماها هم قوی هستیم هم خیلی شاد و خوشحال. صبحانه 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 یه خوشمزه میخوریم میخوریم یه صبحانه یه بامزه. صبحانه 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 یه خوشمزه میخوریم میخوریم یه صبحانه یه بامزه.
خدا نگهدار دوستای خوبم، موفق باشین،
روز خوبی داشته باشین، خدافظ.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید،
درس ها رو خوب یاد بگیرید.
رادیو سلامات، ماش اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
نه صبح، تهران، جام جم، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
کارشناس آموزش ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان آذربایجان غربی از اجرای طرح میخواهم زنده بمانم با هدف جلوگیری از سقط جنین و آموزش فرزندآوری خبر داد. لطیفه حمیدی، بانوی طلبه که طرح میخواهم زنده بمانم